دو در میان نواهای ملکوتیش دفاع از حریم مرجعیت را فراموش نمی کرد.
یک نفر به اسم احمد رشید مطلق سر تا پا سب کرده مرجع تقلید شیعه را، به قدر این منکر زننده است.
با کلام نافذش شوری انقلابی در میان مردم به پا می کرد و با وجود خطرات خود جلودار آنها می شد.
راهپیمایی عید فطر بزرگترین راهپیمایی شیراز بود. ایشون بالای ماشین در جلو راهپیمایی حرکت می کرد.
بعد از انقلاب هم در مجلس خبرگان قانون اساسی به دفاع از اصل ولایت فقیه در مقابل منتقدان پرداخت.
اگر کسی اشکار کند می گویند که بله مثل امام خمینی کجا دیگه پیدا می شود. هرگاه اکثر خلق حاضر شدند به اطاعت از ولی امر و فقیه عادل، والله خدای تعالی مثل خمینی یا بهتر از او برشون خواهد درست کرد.
قهرمان عرصه‌های جهاد تبیین مردمی بود و بی‌آلایش.
نفوذ کلامشون خیلی مهم بود، مردم عاشقش بودن.
نفوذ کلام آیت الله ساده زیست و مردمی و تاثیرگذاری او بر خلق از دید تروریست‌های خلق مخفی نماند. 20 آذر سال 1360 آیت الله سید عبدالحسین دستقیب در مسیر نماز جمعه با توطئه گروهک منافقین به خون خود غلطید، تا این بار خون پاکش رسوا کننده ضد انقلاب و روشنگر مسیر انقلاب باشد. راضیه پارسایی، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
آغاز طرح زمستانی 1403 با حضور همه دستگاه‌های امدادی و خدماتی. رئیس پلیس راهور کشور گفت 90 هزار نفر از دستگاه‌های مختلف مانند پلیس راهور، سازمان راهداری، اورژانس، هلال احمر و دیگر دستگاه‌ها از امروز تا 20 اسفند در همه جاده‌های برفگیر و 110 گردنه مستقر خواهند بود تا به مسافران خدمت رسانی کنند. سردار حسینی، رئیس پلیس راهور:
راننده موظف به کنترل داشتن زنجیره چرخ در همه محورهای مواصلاتی سطح کشور هستند و اگر کسی زنجیره چرخ همراه نداشته باشه حتما از ادامه مسیر برای اون خودرو در واقع جلوگیری به عمل خواهد آمد.
پلیس راه وسنهای کشور ان شاء الله خدمت شایسته را از همه شما شاهد خواهیم بود در طرح زمستانی ترافیکی 1403 در کنار دیگر دسته‌های دادرسان و خدمت‌رسان. شما پرچم ایران اسلامی سر بستند، من انقلابی مانده و تا آخرش هستم.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور هم در این مراسم گفت 12,000 راهدار به همراه 9,600 دستگاه راهداری در این طرح به صورت آماده باش حضور خواهند داشت. آقای اکبری:
امسال 200 دستگاه ناوگان جدید به اضافه تجهیزات زمستانی رو به این چرخه اضافه کردیم که بتونه خدمت رسانی بهداری رو انجام بده و حدود 800 دستگاه ماشینالات جدید هم در واقع در حال خریداری هستیم که به صورت تدریجی ماهانه به این چرخه اضافه میشه و اگر این نوسازی اتفاق بیفته یک در واقع گام بلندی در راستای خدمت رسانی سریعتر و بهتر و با کیفیت‌تر در شبکه جاده های کشور حاصل خواهد شد.
امکان ثبت نام دارندگان قبض‌های ودیه گذاری حج تمتع تا پایان دی 1386 فراهم شد. سازمان حج و زیارت اعلام کرد همه دارندگان قبض‌های ودیه گذاری تا پایان 30 دی 1386 می توانند از امروز 20 آذر با مراجعه به سامانه پنجره واحد سازمان حج و زیارت به نشانی my.haj.ir با بروز رسانی اطلاعات خود و تایید استطاعت جسمی و همچنین واریز علل حساب 150 میلیون تومان پیش ثبت نام خود را نهایی کند. پیش ثبت نام حج تا 25 آذر ادامه خواهد داشت و ثبت نام قطعی در کاروانهای حج 1404 نیز از حدود یک ماه آینده آغاز خواهد شد. اعزام کاروانها به عربستان از نیمه اردیبهشت 1404 آغاز می شود. سهمیه حج ایران حدود 87550 نفر است.
پس از برگزیت وزیر خزانه‌داری انگلیس تنظیم دوباره روابط اقتصادی را با اتحادیه اروپا خواستار شد. ریچارد ریوز بعد از نشست وزیران دارایی گروه یورو در بروکسل گفت است که از اتحادیه اروپا خواسته موانع تجاری غیر ضرور با انگلیس را کنار بگذارد. این نخستین حضور وزیر دارایی انگلیس در نشست اتحادیه اروپا بعد از برگزیت است. ریوز گفته هدف او متقاعد کردن وزیران دارایی برای بهبود روابط بعد از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا است. مذاکرات رسمی در این باره قرار است که سال آینده آغاز شود. خروج انگلیس از بازار واحد اتحادیه اروپا قوانین اداری و گمرکی میان انگلیس و کشورهای عضو اتحادیه را افزایش داده و مذاکرات پیش رو باید درباره فهرستی از موارد از جمله استانداردهای اقلام کشاورزی و مواد غذایی، سازوکار حق زندگی و کار نیروهای جویای کار را تعیین کند. مرکز سیاست‌های تجاری فراگیر انگلیس در تازه‌ترین گزارش اعلام کرده در 3 سال گذشته صادرات مواد غذایی انگلیس سالانه حدود 3 میلیارد پوند کاهش یافته.
پارلمان کره جنوبی رئیس جمهور این کشور را به خیانت متهم و لایحه رسیدگی به این اتهام را تصویب کرد. از 287 عضو حاضر در رأی‌گیری 210 نفر رأی موافق دادند. این لایحه هفته گذشته و پس از اقدام رئیس جمهور کره جنوبی در اعلام حکومت نظامی نافرجام در دستور کار قرار گرفت. یون سوکیول همچنین در معرض استیضاح دوباره در روزهای آینده قرار دارد. استیضاح او یک بار به علت مشارکت نکردن نمایندگان حزب حاکم شنبه گذشته شکست خورده بود.
همراه میشیم با آقای باغنده و تازه های ورزشی این بخش خبری. آقای باغنده،
خیلی متشکرم خانم آل جعفر. سلام و روز بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. 19th دوره مسابقات والیبال جام باشگاه های جهان امروز در شهر اوبرلندیای برزیل آغاز میشود و نمایندگان کشورمان به مصاف تیم هایی از ایتالیا میروند.
19th دوره مسابقات والیبال جام باشگاه های جهان از امروز در اوبرلندیای برزیل آغاز میشه و دو تیم ایرانی فولاد سیرجان ایرانیان و شهداب یزد هم به عنوان قهرمان و نایب قهرمان آسیا در این رقابت ها برابر حریفانشون سفارایی میکنند. شهداب یزد که در گروه دوم با کلاب کیوداد آرژانتین، سادا کوریزور برزیل و ترنتینو ایتالیا همگروهه، از ساعت 16:30 به وقت تهران در بازی افتتاحیه به مصاف نماینده ایتالیا میره. رحمان محمدی راد سرمربی شهداب یزد:
دو تا تیم پر افتخار و پر سابقه تو این مسابقات تو گروه ما هستن و اولین تجربه ای است که باشگاه شهداب داره تو این مسابقات حاضر میشه. من تنها چیزی که از تیم خواستم بتونیم با همون جنگندگی توی این مسابقات حاضر بشیم.
در گروه نخست هم فولاد سیرجان ایرانیان با الاهلی اسپوتنیک مصر، لوبه ایتالیا و پرایا کلوب برزیل رقابت میکنه. از ساعت 20 امشب با لوبه دیگر تیم ایتالیایی این رقابت ها مسابقه میده. بهروز عطایی سرمربی فولاد سیرجان ایرانیان:
بازی سختی است. وجود برقش تیم رو نمیشه دست کم گرفت و همه کیفیت بسیار بالایی دارن. تیم برزیل میزبان حتما قدرتمند. تیم لوبه که تکلیفش روشنه و تیم الاهلی مصر که شاکله تیم ملی مصر رو داره.
مسابقات والیبال جام باشگاه جهان تا 25 آذر ادامه داره. امیر رفعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
تیم ملی هندبال بانوان ایران امروز در آخرین گام و در دیدار رده‌بندی 20th دوره مسابقات قهرمانی آسیا به مصاف قزاقستان رفته است. این بازی در شهر دهلی نو آغاز شده و دو تیم ژاپن و کره جنوبی هم از ساعت 16 در فینال با هم روبرو می‌شوند. هفته 12th لیگ برتر فوتبال امروز با برگزاری دو دیدار در شهرهای یزد و اهواز آغاز می‌شود. طبق برنامه چادرملو اردکان با آلمنیوم عراق و استقلال خوزستان با زوباهن اصفهان دیدار میکنند و رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امشب با 9 مسابقه پیگیری میشه و در حساس‌ترین بازی‌های شب نخست از دور ششم لیورپول صدر جدولی میهمان خیرونای اسپانیاس، هم‌تیمی‌های مهدی طارمی در اینتر ایتالیا در بای آرنا به مصاف بایر لورکوزن آلمان می روند و آتالانتا ایتالیا پذیرای رئال مادرید اسپانیا است. در سایر بازی امشب هم شاختار اوکراین با بایر مونیخ آلمان، سالزبورگ اتریش با پاری سن ژرمن فرانسه، دینامو زاگرب کرواسی با سلتیک اسکاتلند، برست فرانسه با آینتهوون هلند، بروخه بلژیک با اسپورتینگ پرتغال و لایپزیگ آلمان با استون ویلا انگلیس دیدار می کنند. سپاس از همراهیتون.
پیک نیمروزی. عزیزان شنونده با ما همراه باشید با ادامه این مجموعه خبری پیک نیمروزی و موضوعاتی که به آن خواهیم پرداخت. بنابر آمار وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، 20% از کل گردشگرانی که به ایران سفر می کنند گردشگر سلامت هستند. سفیران برخی کشورها هم در ایران درمان شدند.
نتایج آخرین رتبه‌بندی‌های جهانی، ایران در بین 16 کشور اول دنیا در تولید علم پزشکی جای دارد. دست بالای علم و توان پزشکی متخصصان کشورمان سال‌هاست در دنیا زبان زد است و بسیاری از بیماران از منطقه و حتی کشورهای اروپایی و آمریکایی ایران را مقصد درمانشان انتخاب می‌کنند. موسوی بهار، فوق تخصص جراحی کلیه و مجاری ادرار:
ایران خوشبختانه در حوزه خدمات پزشکی یکی از کشورهای سرآمد هست در جهان.
رفتیم اردن، رفتم ترکیه، میخواستم برم ایتالیا، بس شنیدم تو ایران هست، حالا هم عملش کردن و خیلی راضی هستم.
کویت زندگی میکنیم، دخترم مشکل کلیه داره. اول رفتیم ترکیه و اونجا تعریف پزشکان ایرانی رو شنیدیم، برای همین اومدیم ایران.
پیشرفت ها تنها مربوط به متخصصان و بیمارستان‌های پایتخت نیست. در بسیاری از استان‌های دوردست هم بیماران کشورهای دیگر متقاضی درمانند. مثلا در کردستان یا در خراسان رضوی. العجمی، مدیر بیمارستان خلیج عمان:
ما سال‌هاست که از ظرفیت‌های درمانی اینجا استفاده می‌کنیم و امیدواریم تعاملات بیشتری در حوزه توریست درمانی داشته باشیم.
حضور کشورمان در عرصه‌های بین‌المللی هم بسیار مهم است و از دید سازمان جهانی بهداشت، ایران همواره حرف‌های مهمی برای گفتن دارد. حنان حسن بلخی، مدیر کل دفتر مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت:
جمهوری اسلامی ایران در زمینه علوم پایه و توانایی‌های درمانی پیشرفت مناسبی داشته.
اعتماد به پزشکی ایران به حدی است که سفیر ژاپن در ایران عمل جراحی دیسک کمر انجام داده. تسوکادا تاماکی، سفیر ژاپن در ایران:
در ماه نوامبر جراحی کمر دیسک در تهران داشتم. من متعجب شدم از استانداردهای بالایی که در زمینه پزشکی در ایران داشت.
و یا سفیر سوئیس هم در کشورش پزشکان ایرانی را برای درمان و جراحی انتخاب می کند. نادین لوزانو، سفیر سوئیس در ایران:
سطح و کیفیت کار دانشگاهی و پزشکی علمی در ایران بسیار تحسین برانگیز است. این رو من خودم بگم که عمل جراحی که من روی شانم داشتم در سوئیس توسط یک ایرانی انجام شد.
و همچنان بسیاری از سفرای کشورها در دیدارهای جداگانه با وزیر بهداشت کشورمان خواهان گسترش روابط علمی و پزشکی با ایرانند. مریم بیکپور، خبرگزاری صدا و سیما:
یک گزارش از تشدید نظارت‌ها بر فضای مجازی در تایلند بشنوید. دولت تایلند به علت افزایش آسیب‌های اجتماعی از طریق فضای مجازی به ویژه جرائم برخط اینترنتی 178609 حساب کاربری غیرقانونی را مسدود کرد.
تایلند در پی افزایش جرایم سایبری با بستن 178,000 حساب کاربری غیرقانونی بر بستر وبگاه‌های اینترنتی و صفحات شبکه‌های اجتماعی مبارزه با جرایم برخط را در این کشور تشدید کرد. پراسرت جانتارا، وزیر اقتصاد دیجیتال تایلند:
برای مهار جرایم رو به رشد سایبری از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون 178,609 حساب کاربری غیرقانونی را مسدود کردیم که این تعداد افزایش 9% رو در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نشون میده.
جرایم برخطی که بنا به اعلام پلیس موجب افزایش 50% قاچاق انسان از طریق فعالیت در شبکه‌های اجتماعی این کشور شده. پانوپان ریت دیت، افسر پلیس امنیت سایبری تایلند.
شبکه‌های مخوف قاچاق انسان که با حساب‌های کاربری جعلی در فضای مجازی فعالیت می‌کنند، به شدت تحت نظر و تعقیب پلیس قرار گرفتند، به طوری که تعدادی از عناصر و سرشبکه‌های اصلی را شناسایی، دستگیر و بازداشت کرده‌ایم.
این در حالیه که توسعه فعالیت رسانه‌های فضای مجازی در تایلند به گفته کارشناسان علاوه بر افزایش موجب شده این کشور به علت افزایش کلاهبرداری‌های اینترنتی در بخش ارزهای دیجیتال روزانه به طور میانگین 2,300,000 دلار زیان کنه. بر همین اساس تایلند در پی برقراری تعادل بین گسترش فعالیت شبکه‌های اجتماعی و ایجاد محدودیت برای مبارزه و مهار جرائم اینترنتیه. اسماعیل پوراچی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای جنوب شرق آسیا.
عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان خبرهای این مجموعه خبری رسیدیم. تشکر می‌کنیم از همراهی شما عزیزان با این بخش خبری. هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:11 است. خداوند یار و نگهدار.
خوشبختی یعنی سلامتی کسانی که دوستشون داریم. سویای صبحان، حامی سلامت خانواده. سویای صبحان، پروتئین بیشتر. محصولی از شرکت صنعتی بهپاک. درگاه اینترنتی بهپاک.com. سویای صبحان.
شما به رانندگان پیشنهاد میکنین چه لاستیکی بخرم؟ هر لاستیکی میخوام بخرم، فقط دنا نخرم.
چرا؟
چون اینقدر بادمومه که همه ما رو از کار کاسبی میندازه.
لاستیک دنا، همسفر مطمئن جاده ها.
دوچرخه چیاوا، هم رکاب با فردای ایران.
مجموعه دانش بنیان صنعتی KDT، تولید کننده دوربین های مداربسته هوشمند به همراه قابلیت پلاک خوانی، تشخیص چهره، سویچ های شبکه مدیریتی و تمامی تجهیزات شبکه های کابلی و فیبر نوری در ایران. KDT.
بابا میشه بریم سفر؟
خونه رو به کی بسپاریم که خیالمون راحت باشه؟
خونه تونو به دزدگیر آنیک بسپارید. شما میتونید نرم افزار آنیک رو نصب کنید و از طریق تلفن همراهتون از هر جای دنیا دزدگیر آنیک رو کنترل کنید. دزدگیر آنیک تولید شهر جهانی یزده و 36 ماه
ضمانت داره.
آنیک همکنون در نمایندگی های سراسر کشور.
راهبندهای خودرویی مادکتو با طراحی نوین و فناوری روز جهان، راه حل ایدئال برای کنترل تردد خودرویی در مراکز اداری، تجاری و مسکونی. محصولی ایرانی با ضمانت معتبر. همین حالا برای مشاوره با ما تماس بگیرید. 021 49 70 5000.
روزی که پروانه شدیم. قلمم در دستم است و میخواهم بنویسم. میخواهم از تو بنویسم و برای تمام فداکاری هایت از تو سپاسگزاری کنم. کلمات هرگز نمیتوانند به طور کامل احترامی که به تو دارم را بیان کنند، اما میخواهم بنویسم و از صمیم قلبم از ایثار تو قدردانی کنم. میخواهم بنویسم و بگویم تو با شجاعت و از جان گذشتگیت نه تنها از سرزمینمان بلکه از ارزش‌ها، امنیت و آزادی دفاع کردی. میخواهم از تو بنویسم ای شهید ترور، ای شهید جان بر کف، شهید راه وطن، شهید پوریا احمدی.
بعد ایشون رفتم برای سر کار و ساعت 5 غروب بود که من بهشون زنگ زدم من دارم میرم سر کارم شب، بچه‌ها تنها، غذام درست کردم، فقط زودتر بیا خونه. که 7 بود با من تماس گرفت، بیمارستان بودم، گفت خیلی دلم هوای امام حسینه کرده، دارم میرم هیئت. گفتم بابا میگن پیروزی خیلی شلوغ شده، خیلی مردم ریختن بیرون، یه موقع اتفاق میفته بچه ها خونه تنهان، امشب جایی نرو. گفت نه من میرم هیئت، یه سینه میزنم برای امام حسین و برمیگردم. دیگه رفتن هیئت و عزاداریشون رو کردن. البته دوستانی هم که اونجا بودن میگفتن که اصلا اون لحظه خیلی حال عجیبی داشت آقا پوریا، خیلی گریه میکرد دوستانشون که توی اون مراسم بودن. که 8 رو با من تماس گرفت، گفت هیئت تموم شده، من میرم خونه. دیگه ساعت 9 شب بود، من تماس گرفتم خونه، فاطمه خانم گوشی رو برداشت، گفتم مامان بابا شام خوردین؟ گفت نه مامان بابا هنوز نیومده خونه. گفتم بابا ساعت 8 رو بود تماس گرفت، گفت من دارم میرم خونه. گفت نه نیومده. دیگه یه ذره نگران شدم، گفتم شاید ماشین خراب شده باشه. خیلی تماس گرفتم باهاشون، دیدم جواب نمیده، اس ام اس دادم دیدم جواب نمیده و این خیلی بعید بود.
شب‌های آخر ماه صفر 1401 بود. هیئت که تمام شد، تو با یکی از رفقایت از در هیئت بیرون آمدید. مقصد شما خانه بود، اما در همان حین متوجه شدید که اختشاشگران در یکی از خیابان‌های پیروزی آتش‌بازی راه انداختند و زنانی که چادر به سر دارند را آزار می‌دهند و اذیت می‌کنند. دلتان تاب نیاورد، جلو رفتی.
تو همون فاصله دیدم دخترم زنگ زد که مامان یکی گوشی بابا رو جواب داده، میگه به این شماره زنگ بزنید، ولی من شماره رو یادم نیست. بعد که دوباره دو مرتبه من زنگ زدم، جواب منو دادن، گفتن که آقا پوریا چند تا سنگ به سرشون خورده، حالشون خوبه، 2-3 ساعت دیگه مرخص میشه، فقط از این که نگران نباشیم ما به شما اطلاع دادیم، نمیخواد بیاین. من دیگه زنگ زدم به فاطمه، گفتم فاطمه میگم بابا چند تا سنگ به سرش خورده، من دارم برمیگردم میام خونه. دخترم توی خونه میاد از طریق 118 شماره بیمارستان رو میگیره. پرستاری که اونجا بوده وقتی اسم مریض رو میپرسه میگه حالش خیلی بد بوده، اورژانسی بردنش اتاق عمل.
10 روز این شرایط را در بیمارستان تاب آوردی، اما سرانجام در روز 12 مهر ماه به خاطر آمبولی ریه به شهادت رسیدی.
5 شنبه شب به من زنگ زدن، گفتن که باید ما ببریمش دوباره اتاق عمل. وقتی داشت میرفت اتاق عمل، خودش میگه من از هیچ چی نمیترسم، خدا پشتم، شما نگران من نباشید. داشت تو اتاق عمل میرفت، از اتاق عمل که دکترش اومد گفت عملش خوب بوده، تا 3 روز دیگه مایعات رو براش شروع میکنی. که به بعد از 3 روز آقا پوریا مایعات رو میخورد، ولی تمام بدنش به خاطر اینکه راه نرفته بود و عمل شریانایی که داشت برم کرده بود، مجبور شدم بهش هپارین تزریق کنم که هپارینا بهشون جواب نداد. شب شهادت امام حسن عسکری شهید شد.
می نویسم که روح و شجاعت تو برای ما همیشه یک الگو خواهد ماند. می نویسم که از تو آموختم که انسان برای دفاع از وطن و عزت باید آماده فداکاری باشد. می نویسم که یاد تو همیشه در دل ما زنده خواهد ماند.
وظیفه چیست؟ کمک به مقاومت. هر کسی هر کدوم میتونه باید به مقاومت کمک به مقاومت وظیفه است. هر کسی هر کدوم میتونه باید به مقاومت.
ایران همدل.
برای شرکت در پویش ایران همدل می توانید کمک های مالی خود را از طریق کد دستوری 3 14 مربع ارسال کنید.
نگین. ناماوران ایران زمین. مردی که برای تعلیم و تربیت فرزندان ایران زمین تلاش بسیار کرد، خود معلمی دلسوز بود که می گفت پس از 57 سال معلمی هرگز آرزوی شغل دیگری را نداشته است. او استادی مبرز و مؤلفی مجرد بود که به جوانان این سرزمین عشق می‌ورزید و سالها به تربیت نسل‌های مختلفی از ایشان مبادرت ورزید. وی معتقد بود جهان درست نخواهد شد جز با تعلیم و تربیت، و خود در سراسر عمر دست از کسب علم و دانش نکشید. استاد زنده‌یاد غلام حسین شکوهی که پدر تعلیم و تربیت نوین ایران نامیده می شود، اعتقاد داشت تحقق انسانیت در گروه تعلیم و تعلم است و این کار آسانی نیست و کلید این کار در تربیت معلم است. دکتر غلام حسین شکوهی:
دانستن مطلبی چیزی است و تدریس آن چیزی دیگر. پس اگر معلم واقعی وجود داشته باشد، هیچ کس نمیتواند اجر و پاداشش را بدهد مگر خدای متعال.
غلام حسین شکوهی در تیر ماه سال 1305 در شهر خوست از توابع شهرستان بیرجند متولد شد.
من در قصبه متولد شدم که 4 کلاس بیشتر نداشت و من هیچ تصور نمی کردم کلاس پنجم خواهم.
او پس از طی دوره دانش سرای مقدماتی در بیرجند به حرفه معلمی روی آورد و پس از اخذ دیپلم برای ادامه تحصیل وارد دانش سرای عالی در تهران شد. شکوهی پس از گرفتن مدرک کارشناسی آموزش و پرورش ابتدایی از بورس تحصیلی مربوط به شاگرد اولی استفاده کرد و به کشور سوئیس اعزام شد. وی در سال 1341 از رساله دکترای خود در رشته تعلیم و تربیت دفاع کرد و پس از بازگشت به ایران در وزارت آموزش و پرورش مشغول به خدمت شد و همزمان در دانش سرای عالی تهران به تدریس پرداخت. دکتر غلام حسین شکوهی اولین وزیر آموزش و پرورش ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی بود و نقش تأثیرگذاری در روند تعلیم و تربیت کشور داشت. این استاد خستگی ناپذیر سرانجام در سال 1395 دار فانی را وداع گفت و به دیار باقی شتافت.
تأکیدش بر این بود که باید ما سعی کنیم که توانایی های بچه ها رو شکوفا بکنیم.
تمام زندگی و در حقیقت حیات خودشون رو وقف کسانی کردن که در پیرامونشون زندگی میکردن.
برخی از آثار بر جای مانده از دکتر غلام حسین شکوهی را باید از جمله منابع مرجع در علم تعلیم و تربیت دانست. وی همچنین چهره ماندگار کشور در عرصه تعلیم و تربیت می باشد.
برای دکتر شکوهی در زمان حیات و بعد از آن به دفعات جلسات تکریم و تقدیر برگزار شده و در آن جلسات به نقش فعال ایشان در پیشرفت تعلیم و تربیت کشور اشاره شده است.
من نمیخوام بچه ها رو کول کنم ببرم، میخوام به اونها راه رفتن بیاموزم. وقتی راه رفتن یاد گرفتن، گاهی از من جلو میزنن.
خانه تعلیم و تربیت دکتر شکوهی با مشارکت بنیاد ملی نخبگان در دانشگاه فرهنگیان بیرجند تأسیس گردیده و خدمات علمی خود را به علاقه‌مندان ارائه می‌دهد. نگین.
دو برابر ببرید.
جشنواره پاییزی جی پلاس، برگشت دو برابر مبلغ خرید با قرعه کشی روزانه و هدایای نقدی با خرید هر یک از محصولات جشنواره.
گلگیران روی خوش زندگی.
از آشپزی خوشت